بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر بحث دیروز، بحث گذشته، جلسه گذشته، مسئله از شرایع مرحوم محقق مطرح شد. عبارتشون این بود که لول مستحق الحد ان یعفو قبل ثبوت حقه و بعده و لیس للحاکم الاعتراض علیه ولا یقام الا بعد المطالبه. یعنی اون کسی که حد قصف رو پیدا میکنه میتونه ببخشه، حالا قبل از ثبوت در محکمه و دادگاه باشه یا بعد از ثبوت در محکمه و دادگاه باشه فرق نمیکنه، در هر دو حال میتونه ببخشه. البته تصریح به این که بعد از ثبوت در دادگاه به خاطر اینه که بسیاری از حقوق وقتی به دادگاه رسید دیگه قابل بخشش نیست، میخوان میگن این قابل بخشش هست. عبارت چونه دیگه، قبل ان یعفو قبل ثبوت حقه و بعده، نسبت به بعدش ولیس للحاکم الاعتراض علی. قاضی نمیتونه بگه چرا شما که عفو کردی الان میخوای باز اون حد رو به اجرا بگذاری. ولا یقام الا بعد المطالبه، یعنی حد قصد رو نمیشه اقامه کرد مگر طرف مطالبه بکنه، یعنی حاکم مستقلا نمیتونه اقدام بکنه، حق مردمی و حق سیر است. خیلی خوب، این اصل مسئله ای که مرحوم محقق در شرایع فرمودند. در این مسئله شیخ رحمت الله علیه فرمودند که اگر زنی مغذوفه شد و رفت به دادگاه شکایت کرد، بعد از اینکه به دادگاه شکایت کرده نمیتونه دیگه عفو بکنه. یعنی در حقیقت مقابل این فتوای کلی نسبت به اینکه یک زنی به اصطلاح مغذوفه هست اگر به دادگاه رفت دیگه نمیتونه عفو بکنه. اینم نظر مرحوم شیخ هست. عبارتش هم این است که المغذوفه، نگفتن امرأة و رجلن، المغذوفه یعنی زنی اگر مغذوفه قرار گرفت، لو رافعته الی الحاکم لم یکن بعد ذالک العفو. این هم عقیده مرحوم شیخ هست که به شکل کلی گفتم. خب این دوتا بحث با هم تقابل داره دیگه. مرحوم شیخ میگن بعد از مراجعه نمیشه عفو بکنه، مرحوم محقق میفرماین که قبل از مراجعه بعد از مراجعه تفاوت نمیکنه و میتونه عفو بکنه و این یک حق آدمی است در برابر حق الله، که حق الله اگر به دادگاه مراجعه شد دیگه نمیشه عفو بکنیم. ریشه قضیه رو عرض کردیم، دو تا روایت. این دو تا روایت رو بیشتر آخر جلسه گذشته در روایت دوم یه مقداری بحث بود روی معنای جمله و روی کیفیت جمع این دو تا روایت. روایت اولی روشن بود که روایت ابن رعاب عن زریس، زریس کناسی. من مراجعه کردم، اتفاقا زریس میگن زریس محمد ابن عبدالملک از صحابه حضرت رضا سلام الله علیه هم هست، ثقت میداننش و نقل میکنن که در یک جلسه ای امام معصوم ازش پرسیدن از خودش یا از پدرش، هر دو نقل آمده است. البته معجم الرجال آیت الله خویی اینو نقل میکنن، ازش پرسیدن که زریست آخه این چه اسمیه گذاشتن رود، یا پدرت این چه اسمی رود رو گذاشته؟ گفته زریست. گفت که چطور اسم شما رو گذاشتن ابا جعفر، پدر شما رو گفتن ابا جعفر، اسم منم همجوری گذاشتن. حضرت فرموندن جعفر یک نهریست در بهشت، اما زریست اسم یک شیطانه، این چطور مثلا اسم تو گذاشتن زریس؟ اینا دیگه جوابی نداشت بده. ولی در هر حال مهمش اینه که از واقفیه جدا شده و نسبت و در خدمت حضرت رضا بوده و به هر حال آدم موثقیه، چون اون جلسه صحبت شد درباره ایشون از نظر سندی. در هر حال روایت این بود که امام باقر سلام الله علیه فرمودن که لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، حدودی که دون الامام هست. صاحب جواهر اینجا به جای دون الامام به ید الامام نقل کردند، لا یعفا عن الحدود التي به ید الامام، عبارت صاحب جواهر به ید الامامه. معناش اینه که یعنی حقوق اللهی که دست ولی امر هست. و ولی این روایت در دو جای وسائل نقل شده، در هر دو دون الامام نقل شده، ولی در هر حال مقصود یعنی حقوق الله. فاما ما کان من حقوق الناس فی حدن فلا بأس بأن یعفا عن دون الامام، باز دون الامام رو هم داره، یعنی اما حق الناس مانعی ندارد که مورد عفو قرار بگیرد حتی بعد از اینکه به امام و حاکم هم منتهی شده باشه، یعنی به دادگاه هم رفته باشه، باز قابل عفوه. خب این روایت دلالتش خیلی صریح هست بر اینکه قبل از دادگاه و بعد از دادگاه تفاوتی نمی کنه و طرف میتونه عفو بکنه، چون حق الناس و در اختیار ناسه و فقط حق الله هست که قبل از اینکه به دادگاه برسه میشه به اصطلاح عفو کرد و اگر به دادگاه رسید دیگه نمیشه عفو کرد، اما حق الناس این خسته رو نداره. خب این روایت خیلی صریح در مسئله است و مطلب مرحوم محقق رو تأیید میکنه. این روایت اول باب بیستم هست. روایت چهارم همین باب روایت محمد بن مسلم هست، صحیح هم هست، به این تعبیر که روایت خود نمی خودم درباره صحبت شد ولی به نظر من خود روشنتر هست عبارت با توجه به مطالبی که صاحب وسائل فرمودن و یه جملاتی که صاحب جواهران در این روایت وارد شدن. سألته عن الرجل، محمد مسلم میگوید سألته عن الرجل یغذف امرأته، مردی زن خودش رو قذف میکنه. قال یجلد، حضرت فرمودن خب قذف کرده و باید جلد بشه. قلت ارأیت ان عفت عنه، آیا در موقعی که اون زنی که زن این مرده اگر ببخشتش اون موقع چی؟ قال لا ولا کرامته. این قال لا ولا کرامته مورد بحث قرار گرفته. مرحوم شیخ بنابر اون چه نسبت به ایشون دادن و بنابر اون چه که صاحب وسائل نقل کردن از ایشان اینه که حمله و شیخ الا ما بعد رفعه الی السلطان، گفتن این مال بعد از این هست که مراجعه به حاکم شده باشه و اینجور معنا کردند. ان عفت عنه لا، یعنی دیگه نمیشه بعد از این که مراجعه کرده عفر، نه ولا کرامت در عفو بعد از مراجعه، یعنی حمل بر بعد از مراجعه است. در جلسه گذشته عرض کردیم این روایت نداره که بعد از مراجعه قبل از مراجعه، این دارد که ارأیت ان عفت عن قال الله. حالا قال الله ولا کرامته، بعضی دوستان آقایون اینجا میفرمودن که این لا کرامته قرینه بر این است که این لا رو بگیم یعنی عفو نیست، در برابر نفی عفو بگه عفو نیست و کرامت نیست، چون عفو خودش یک کرامته، آدم بخواد کسی رو ببخشه یعنی کرامت سبب بخشیدن میشه. و قال الله یعنی عفو نیست، چرا؟ حمل کردن بر بعد از مراجعه به حاکم، گفتن این مال وقتی است که بعد از مراجعه باشه، ولی قبل از مراجعه به حاکم که قطعا عفو میتونه بکنه، بعد از مراجعه نه. بنابراین این روایت مدرک شده است بنابر نقل صاحب وسائل که حمل کردن بر بعد از مراجعه به حاکم و جمع کردن بین این روایت محمد بن مسلم و اون روایت زریس. روایت زریس میگه قبل و بعد فرقی نمی کنه، میتونه عفو بکنه، بنابر این حمل روایت میگه که نه، بعد از اینکه مراجعه کرده باشه نمیتونه عفو بکنه. این خب مدرک جمع بین دو تا فتوای محقق و شیخ شده است. اما بعد که دقت میکنیم هم لا کرامت هم معناش اینجور نیست که آقایون کردن و یا شیخ فرمودن، و هم عرض کنم که این روایت به این معنا نیست و با هم تفاوتی نداره، به خصوص با توجه به حمل خود صاحب وسائل. صاحب وسائل بهتر هم کردن از خود شیخ، دقت بفرمایید. این عبارت کتاب وسائله، عبارت صاحب وسائل هم اینه حمله و شیخ علامه بعد رفعه ایل از سلطان، تا اینجا تمام. بعد خود صاحب وسائل می فرماین که ویون کنل حمل علا نفی الوجوب، دون الجواز و علل کراهه ما عدم توبه. می شدم اینجوری هم کرد. اگر این عبارت صاحب وسائل رو دقت بکنیم معناش نمیشه قال الله، همونجوری است که ما معنا کردیم. یعنی عرض کردیم که مردی زنش رو قصد کرده، حضرت فرموندن یجلد. سوال میکنه که اگر بخشیدش چطور؟ قال الله یعنی لا یجلد. ولا کرامت یعنی چه؟ یعنی بعد از این که عفو کرده دیگه در حد کرامت ایجاب نمیکنه که حد بزنن. خوب دقت کنید که ولا کرامت را اینجور معنا کنیم. بعد از این که رفت عفوش کرده دیگه کرامت اجازه نمیده که حدش بکنه. آدم کریم اگه عفو کرده، خب عفو کرده دیگه، چرا دوباره بخوای حد اجرا کنی؟ پس لا کرامت را اینجور معنا کنیم. قال الله یعنی لا یجلد، چون عفوش کرده کرامتی هم نیست برای کسی که عفو شده است بگید باید حد بزنید. خیلی هم معنا در حقیقت طبیعی تر و ساده تر و مطلوب تر هم میشه مطابق حمل صاحب جواهر. منتها صاحب جواهر میگن که معناش نمیشه که نفی وجوب بکنه، یعنی حدش واجب نیست. در اولش این است که رجل قذف امرأته، حضرت فرمودن یجلد. پرسید اگر اون زن عفو کرده باشه، حضرت فرمودن لا. این لا رو به قول صاحب وسائل یعنی لا یجب الجلد، یعنی جلدم میشه، یعنی میشدم شلاقش بزنن، اما واجب دیگه نیست چون عفوش کرده. یعنی عفو مؤثر هست، نتیجه این میشه که عفو مؤثر هست و مطابق نظر مرحوم در حقیقت محقق میشه و مطابق روایت اول میشه. دو تا روایت با هم تفاوتی پیدا نمیکنن. خود روایت هم که نداره مراجعه به حاکم، شیخ هم کردن بر مراجعه به حاکم، ولی صاحب وسائل میگن که یمکن هم کنیم بر نفی وجوب یا بر کراهت. یعنی نه دیگه بعد از این که عفو کرد حد زدن کراهت داره، پس بنابراین لا یعنی نه حد نیست و لا کرامته، این حد نیست یعنی کرامت دیگه نیست در اجرا حد. حالا بنابر این که حالا ایشون میگن اگر توبه نکرده باشه، یعنی اون شوهری که زن خودش رو قصد کرده وقتی توبه نکرده باشه مکروه دیگه، اگر هم توبه کرده که دیگه چه بهتر، یعنی زوج توبه کرده از این قصدش دیگه چه بهتر، بازم بگیم حدش بزنن با اینکه عفو کرده زن. بنابراین این یک مطلب که بنابر حمل صاحب وسائل روایت معناش خیلی روانتره، ربطی هم به بعد از مراجعه به حاکم نداره، منافاتی هم با روایت اول نداره، به نظر ما بسیار حمل خوبیه و حرف صاحب وسائل رو باید قبول کرد که یمکن حمل علی حمل علی نفی الوجوب، یعنی رد حرف شیخ رو کردن. شیخ گفتن مله بعد از رفع علی سلطانه، بعد ایشون میگن یمکن حمل علی نفی الوجوب یا به اصطلاح جواب، بله دون الجواز، یعنی نفی جواز رو برداشته است و یا بنابر نفی کراهت. به هر حال این یک جور. حالا صاحب جواهر که وارد شدن، به نظر من خیلی بهتر از این وارد شدن، میگیم خیلی خوب حرف شیخ درست که روایت رو هم بکنیم برای بعد از مرافعه، و اون روایت زوریس مال قبل از مرافعه است و بعد از مرافعه اطلاق داره. این روایت در زوج و زوجه است نه در مطلق زن، ولو عبارت اون شرایع این بود که امرأتون المغذوفه، اما روایت مال مردی است که زنش را تیز کرده باشد. خوب دقت فرمایید، روایت میگه که سألته عن الرجل یقذف امرأته، مردی زن خودش رو قذف کرده، حضرت فرمودن یجلد. بعد پرسید اگر این زن بخشید، یعنی شوهرشو بخشید، حضرت فرمودن نه لا یجلد. اگر حمله به اصطلاح اونطوری که ما عرض میکنیم یا اونطور که صاحب وسائل میگن لا یجلد، کرامت هم نیست که بعد از عفو بازم بخوان حدش بزنن، لا کرامت هم معناش درسته. صاحب وسائل میگن که بعد از اینکه اشاره به این مطلب میکنن میفرماین که فرض کنیم مال بعد از مراجعه است اونجور که شیخ هم کرده و این دوتا روایت هم متقابل هم هستن، یکیش میگه مطلقا چه قبل از مراجعه چه بعد از مراجعه حق عفو هست، این روایت میگه مردی اگر زنش را قذف کرد اگر مراجعه به حاکم کرد دیگه حق به اصطلاح عفو ندارد. ایشون میفرمون خیلی خوب این تخصیص بزنن و تخصیص یا تقلید، اصلا عبارت صاحب جواهر اینه، یخصص او یقید اون اطلاق رو، به این معنا که در غیر زن و شوهر، در غیر زن و شوهر اون اطلاق محفوظه، در زن و شوهر قید میزنیم. یعنی اگر حمل شیخ را هم قبول بکنیم، حد اکثر این میشد که در زن و شوهر بگیم وقتی به حاکم مراجعه کرد دیگه نمیتونه عفو بکنه. اما اطلاق روایت اول که میگوید چه قبل از مراجعه چه بعد از مراجعه عفو برای حق اون کسی که حد حق حد زدن داره جایزه، اون اطلاق محفوظه. پس هر کس مغذوف شد چه قبل از مراجعه به حاکم چه بعد از مراجعه به حاکم میتونه عفو بکنه بنابر روایت زریس. فقط زن و شوهر اگر این حالت براشون پیش آمد قبل از مراجعه به حاکم میتونه، بعد از مراجعه به حاکم نمیتونه. این تقیید شده است بنابر نظر به صاحب جواهر، قید یا تخصیص و یا تقیید، یعنی در غیر اون روایت زریس رو تقیید بزنیم بگیم در غیر زن و شوهر، یا تخصیص بزنیم بگیم اون اطلاق به جای خودش یا اون عموم به جای خودش همه اشخاص که حد قصد پیدا میکنن چون حق مردمیه میتونن عفو کنن چه قبل و چه بعد، اما زن و شوهر نمیتونن عفو بکنن بعد از مراجعه. این جمع معقول و منطقی هم هست، اینم جمعی است که صاحب جواهر میگن. بنابراین یا حرف صاحب جواهر رو قبول کنیم یا حرف صاحب وسائل رو قبول کنیم، و به نظر من اگر حرف صاحب وسائل رو قبول کنیم، این روایات دو تا روایت اصلا با هم اختلاف ندارن، هر دو یه مطلب رو میگن و تعبیر لا کرامت هم خیلی معناش درسته و معناش اینه که بعد از مراجعه هم اگر باشه با یا قبل از مراجعه، در هر حال وقتی عفو کرد دیگه درخواست حد کرامت نیست. شما که بخشیدی دیگه رهاش کن دیگه، یعنی وقتی بخشیدی بازم میخوای حد بزنی، خب این کرامت دیگه نیست، این لا کرامت. اینو میخواد بگه، نه اینکه لا ولا کرامت یعنی نمیتونی عفو بکنی و کرامت عفو اصلا نیست. اون وقت بگیم که این مقصود مال بعد از مراجعه است. از کجا میگید مقصود مال بعد از مراجعه است؟ حمل صاحب وسائل انصافا بهتره. حالا فرض کنیم به احترام شیخ، خب حمل صاحب جواهر و تخصیص است در زن و شوهر بگیم، ولذا میبینیم که مرحوم محقق خیلی راحت فرمودن که هیچ فرقی بین زن و شوهر و غیر زن و شوهر نداره، به اطلاق روایت زریس عفو کردن و فرمودن که ول مغذوفه هر کی میخواد باشه، عبارتشون این بود دیگه که المغذوفه، عرض کنم که المغذوفه لو رافعت و الال حاکم نم یکن بعد از اول کل عفو، یعنی هر زنی، ولی هر زنی رو دیگه نمیشه گفت که به اصطلاح نمیتونه بعد از مراجعه. روایت اطلاق روایت زریس مأخوذ و بهه. ما به نظرمون اصلا تهافتی در این روایات نیست، در این دو روایت نیست و حقا با مرحوم محققه. و حد اکثر اگر از شیخ بخوام احترام کنیم، تخصیص صاحب جواهر مطلوبه. این از این مسئله بله.
ولی آقایون تنقیه منات کردن میگن اگر در زوجه‌ای که با لعان قابل دفع حد میشه که دیگه قابل عفو نباشه، پس در دیگران به طریق اولا میشه این کار انجام داد. با تنقیه منات این کلیت رو درست کردن که بعد از مراجعه با حاکم دیگه جای عفو نیست. تو زوجه‌ای که میتونه با لعان حد از خود استفاده کنه، امام میگه قابل عفو نیست. پس در
لعان نمیخواد، چون نفی ولد اصلا نبوده است، قصد بدون نفی ولد بوده. اون نویله آن مال نفیه، مال قذف با نفی ولده. ولی اگر کسی نفی ولد نکرده، اصلا بس ولد نیست، بچه ندارن، یه مردی زنش رو قذف کرده است، گفته تو زنا دادی، اصلا بچه ندارن، این مرد بچه نداره، این روایت نداره که بچه دارن یا بچه ندارن، که مغذوفه نه، ولی مردی است که زنش را قذف کرده است، یعنی مغذوفه زنشه، زن قاذفه، یه خصوصیتی است. قاذف یه وقتی غریبه است، حالا میتونه عفو کنه چه قبل از حاکم چه بعد از حاکم، ولی قاذف اگر مرده، یعنی شوهرشه و زن بخواد عفو بکنه، بنابر حمل شیخ بعد از مراجعه به حاکم نمیتونه. البته ما گفتیم این آخه از کجا این بعد از مراجعه میارید، از کجا میگید بعد از مراجعه به حاکم؟ این میگه زن اگر لا را معنا کردید، یعنی عفو نیست و کرامت عفو را نفی میکنید، چرا حمله میکنید بر بعد از این؟ دوتا با هم مقابل هم هستن. این میگه زن به اصطلاح زن نسبت به شوهرش بعد از زن به شوهرش نمیتونه عفو بکنه، اما بقیه چه قبل از حاکم که بعد از حاکم میتونن عفو بکنن. اگر دوتا روایت خودمون باشیم و کاری به شیخ و سید نزد هر حال این توضیح مسئله است که اینجور که آقایون اون دفعه معنا میکردن که لا معناش این است که عفو نمیتواند بکند، ما عرض کنیم نه، اینجور نیست معناش انصافا. یجلد غضفر امرأته قال یجلد، عفت قال لا، یعنی لا یجلد ولا کرامت بعد از عفو این که یجلد. خیلی طبیعی است دیگه، معناش خیلی روشنه. یک کسی که عفو کرده بعد از عفو که دیگه دوباره اگه این که مثل اینه که آدم یه چیزی به یک کسی ببخشه بعد بگه پس بده، واقعا این کرامته به یک کسی یه چیزی آدم ببخشه بعدم بهش بگن که بخشیدم بده من نمیخوام ببخشم، خب این به یک کرامت نیست. این هم همینجوره، اجراحت رو به اصطلاح عفو کرده بعد حد کرامت نیست که بعد از اینکه عفو کردی دیگه درست نیست. انصافا خلاف ظاهره، ما که خلاف ظاهر میفهمیم. خیلی خوب دیگه، حالا این بحثان چه که عرض کردیم، خیلی حرف صاحب جواهر رو قبول کنیم. حرف صاحب جواهر که متین تره، حرف صاحب جواهر رو قبول، حکم کلی نمیتونیم بکنیم انصافا. حکم کلی فرمایش محقق وقت روایت رو چه کار میکنید؟ این روایت رو، این روایت رو باید معنا کنیم به ظاهر خودش و لاره یه جوری معنا یعفو لا کرامته، در این که بعد از عف کرامت نیست. آدم با این که عف کرده است بگه حدت میخوام بزنم، خب این کرامت نیست. اینجور اگر معنا کنیم درست میشه، حرف محقق هم درست میشه. حالا به هر حال خب هم شیخ هم کارو کردن، ما میگیم از کجا؟ دلیل که نداره. من اون صاحب وسائل شما نمیدونم تش دارن تش نداشید، صاحب وسائل میگن اصلا بهترینه که اینجوری هم کنیم، یعنی صاحب وسائل حرف شیخ رو رد میکنن. ببینید حرف شیخ رو نقد میکنن، میگن اقول حمله الشیخ الا ما بعد رفعه الى السلطان و یمکن الحمل الا نفی الوجوب دون الجواز و علل کراهه معدم توبه، یعنی صاحب وسائل معنا کردن که هم نکنیم بر نفی اصل عفو، هم کنیم بر نفی وجوب اجرا حد، غیر از این معنا نداره. و بل یمکن حمله علی الوجوب، یعنی وجوب اجرا حد که در قصف لازم است وجوب رو برمی‌دونیم، یعنی عفو میتونه بکنه. حالا به هر حال، حالا فرضم که بکنیم، اون قبولم که بکنیم، بالاخره حد صاحب جواهر که بهتره. حالا به هر حال ببینید، واقعا کرامت داره که آدم یه چیز رو به کسی ببخشه بعد بگه به من بده؟ اگه بخشیدی که دوباره معنا نداره، میگه من شوهرمو بخشیدم که برای قصد کرد، یعنی حدش نمیزنم. بعد دوباره لا کرامت ها بگد نه میخوام حدت بزنم، این لا کرامت معناش اینه. حالا شما میگید نه لا کرامت ها یعنی اینجا جای عفو کردن نیست. چرا جای عفو کردن نیست؟ چرا جای عفو کردن نیست؟ ببینید چرا جای عفو کردن نیست؟ چرا؟ خود شیخ برای اینکه بتونن معنا کنن حدیثو گفتن حمل میکنیم حدیث را بر بعد از مرافعه. خب این حمل از کجا میارید؟ از جیبتون میذارید دوش؟ اگر معنا بکنید که لا ولا کرامت یعنی عفو نمیتونی بکنی، مجبورید به خاطر اون که اون روایت میگفت عفو میتونی بکنی مطلقا بگید این مال بعد از مراجعه است. من هم میگم بعد از مراجعه را جیبتون روش میذارید. خیلی خوب، حالا اگر جیب شیخ جیب خیلی مهمیه که میتونن از جیبش توش بذارن، حرف صاحب جواهر رو قبول میکنین، حرف صاحب جواهر هم میشه تخصیص دیگه. بیشتر از این توی این مسئله معطل نشیم، ولی به هر حال جای بحث مسئله مهمی هم هست. به نظر منم واقعا حق آدمی است که قابل عفو است، هیچ فرقی هم نمی کند بین قبل از مراجعه و بعد از مراجعه، و این روایت رو اینجور که معنا بکنیم اصلا تضاهم و تضادی نیست، حرف مرحوم صاحب وسائل مناسب تر هست. خب حالا اگرم بخوایم حد اکثر در زن و شوهر میتونیم تخصیص بدیم، ولی در جاهای دیگه نه، بگیم قبل و بعد هیچ فرقی نمیکنه. الخامسه، این ذیل مسئله رابعه بود این جمله. روایت مسئله پنجم در شرایع این هست، اذا تکرر الحد یتکرر القذف به تکرر القذف مرتین قتل فی الثالثه و قیل فی الرابعه و هو اولا. این همین بحثی است که در حد زنا هم داشتیم که اگر کسی زنا کرد و حد خورد، مجدداً زنا کرد و حد خورد و همینطور مجدداً زنا کرد و حد خورد، در مرتبه سوم یقتل. و روایات باب تصریح داشت در این که یقتل. اونجا در باب زنا مرحوم محقق و اکثر فقها فرمودن که احتیاط ایجاب میکنه که فرابعه باشه، گفتن و قیل فرابعه. و در مرتبه چهارم چون یک روایتی هم داشت فرابعه در زنا، بعدم فرمودن که احتیاط ایجاب میکنه که در رابعه عمل بکنیم. و اگر سه دفعه به اصطلاح زنا کرد و حد خورد باز رفت، پس از دفعه سوم قتل نباشه، بذاریم اگر دفعه چهارم تکرار شد قتل باشه، همون حدشو بخوره، به اصطلاح صد تازیانشو بخوره، اما قتل نباشه. و با احتیاط و به اصطلاح اولویت گفتن که در دماء احتیاط کردن و گفتن چه فرابعه. حالا اینجا فرمودن در قذف، حد قذف مثل حد زنا، حالا حد زنا 100 تا تازیان است، حد قذف 80 تا تازیان است. اگر تکرر الحد به تکرر القذف مرتین قتل فی الثالثه، در مرتبه سوم یقتل و قیل فی الرابعه و هو اولا. صاحب جواهر نکته خیلی خوبی اینجا دارن. ایشون میفرماین که در قذف یک روایت صحیحه‌ای داریم. این روایت صحیحه رو چی کارش میکنید؟ اگر روایت صحیحه هست چرا میگید فی الرابعه؟ در زنا دو تا روایت داشت، ولی لذا گفت خود شرایع هم فرمودن که وقیل فی الرابعه، بعدم گفتن این احتیاط هست و در رابعه علل احتیاط. اما در اینجا دیگه نداریم وقیل فی الرابعه و یا روایتی در رابعه داشته باشیم، روایت اینجا صحیح هست، در ثالثه هم ذکر کرده است. و اون روایت عرض کنم که صحیحه محمد مسلم ظاهرن است، که حالا من متن روایت رو میخونم. اصل دلیل این است که اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. این روایت در عرض کنم که باب حدیث ۴۴۴ حدیث ابی ایوب ان بکنن محمد ابن مسلم، باب دهم هست. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان ابی ایوب و ابن بکیر ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر فی الرجل ان ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یغذف الرجل فیجلد فیعود علیه بالقذف. البته این مسئله دیگه است. مقدمات حدود. بله، عرض کنم که باب چندم؟ روایت پنجم باب حدود. بله، درسته. بله، من الان آدرس گذاشتم. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، صفوان، یونس، ان ابوالحسن المازی. یه بار دیگه هم این روایت رو خوندیم. قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. اصحاب کبائر یعنی کسی که گناه کبیره مرتکب شد و حد اون گناه کبیره رو خورد، در مرتبه سوم قتلوا. خب این صحیحه هم هست و محمد مسلم هست، اصحاب کبائر. خب این روایت به اصطلاح دال بر بحث ما هست که قذف اگر مکرر شد و حد خورد قتل فی الثالثه. و قیل فرابع مال مرحوم محقق و هی اولا، صاحب جواهر میفرمان این اولا لولا از صحیحه، اگر این صحیحه رو نداشتیم جا داشت بگید اولا این است که بذارید برای مرتبه چهارم، چون چه در باب زنا هم گفتید. اما اینجا ایشون این نکته رو بهش توجه کردن که خب روایت صحیحه هست و اولا لولا این روایت صحیحه. با توجه به روایت صحیحه یعنی در حقیقت اگر سه بار، اگر دو بار حد خورد و مرتبه سوم باز قذف کرد، شما او را حد بزنید و قتل انجام ندید، خلاف این صحیحه عمل کردید، به این صحیحه عمل نکردید. این صحیحه رو چرا بهش عمل نمی کنید؟ جوابتون چیه؟ اگر این صحیحه نبود احتیاط ایجاب می کرد که بگیم به اصطلاح مرتبه چهارم، ولی وقتی این صحیحه چرا بگیم مرتبه چهارم؟ بعد خودشون اشاره میکنن که ممکن است کسی عطف بکند به زنا و بگه چون در باب زنای چنین مطلبی رو داشتیم، اینجا هم با اینکه اخف از زناست، در زنا که اشد است، خب بنابراین میفرمایید در زنا که اشد است و 100 تا تازیانه میخوره، 3 دفعه زنا کرده بازم قتل نیست و گذاشتیم یه دفعه دیگه اگر زنا کرد قتل است، اینجا که 3 دفعه 80 تا تازیانه خورده خفیفتره، بنابراین عطفش بکنیم به زنا و بگیم چون اونجا در مرتبه چهارم هست و قصد اخف از زنا هست، از این جهت اینجا را هم عطف به اونجا بگیم بذاریم در مرتبه چهارم و ملاک اولویت به اصطلاح که بذاریم در مرتبه چهارم مرتبه سوم قطع نباشه عطف به زنا هست. خب حالا این واقعا این استدلاله یا واقعا لولا صحیحه؟ بله، ولی با وجود صحیحه اطلاق اصحاب الکبائر قتل فی الثالثه اینجا رو میگیره، در زنا گفتن قتل فی الرابعه، یعنی هر کس کبیره مرتکب شد که حد داره در مرتبه سوم اگر تکرار کرد قتل، هر کبیره میخواد باشه، قتل هم یکی از کبائره میشه در مرتبه سوم، اما زنا استثناء شده. خب زنا استثناء شده روایت داره و یه روایتی داشت که فر رابعه، به خاطر روایت در رابعه در باب زنا میگیم مرتبه چهارم قتله، ولی در باب قصد چرا بگیم مرتبه چهارم؟ با اینکه اطلاق همه کبائر، یعنی اطلاق همین روایت عرض کنم که یونس انا بلسن الماضی که لولا صحیحه اولا بود که بگیم، این توجیه که بگیم عطفش بکنیم به زنا چون در باب زنا اینجور گفتیم، اینجا هم اینجور بگیم چون قصد اخف از زنا هست، اینا یه نوع چجور تعبیر بکنیم، یه نوع در حقیقت نمیگیم قیاس هست، یه نوع استحسانه، یک نوع استحسانه. در زنا که شدیدتر است، 3 دفعه زنا کرده است، باز او رو نمیکشیم، میذاریم دفعه چهارم، میگیم خب اونجا روایت داشتیم، یه روایت هم داشت در مرتبه چهارم، چند تا روایت هم میگفت مرتبه سوم، جمع و احتیاط ایجاب میکرد بذاریم مرتبه چهارم، ولی در قصد که نداریم چنین چیزی. در قصد اطلاق اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه داریم و اطلاق کبائر یقتل فی الثالثه قصد هم میگیره، قصد هم از جمله کبائره. در خصوص کبائر چیزی نداریم که فی الثالثه و فی الرابعه، اطلاق اصحاب الکبائر قتل فی الثالثه است میگیره. بنابراین با وجود صحیحه این اولا بودن، آدم خیال میکنه حق با مرحوم صاحب جواهر باشه و همین توجیه هم که خودشون میگن خیلی نمیشه اطلاق کرد. حال بذار آقایون برن بعد بگید مطلبتون که استفاده کنیم. شما بفرمایید. اصحاب الکبائر اطلاق داره؟ از کبائره، قصد از کبائره، بله، همه آقای میگن چون از کبائره، بله، قصد از کبائره. حد یعنی روایت داریم که در رابعه، در خامسه یا رابعه، در سرقت هم روایت در خامسه است. به هر حال زائد بر این ثالثه هر جا دلیل جداگانه‌ای داریم بر اضافهش خیلی خوب، ولی اگر دلیل جداگانه‌ای نداریم، صحیحه میگوید اصحاب الکبائر قتل فی الثالثه، هر جا کبیر است قتل فی الثالثه. حالا از این قتل فی الثالثه اگر ما احتیاط بکنیم، این جای احتیاطه، یعنی تخلف بکنیم از صریح صحیحه. در اون بعضی جاها روایت جدا هم داریم آخه. اگه روایت جدا نداشتیم بله، در بعضی جاها روایت جدا داریم. عرض میکنم در زنا وقیله یعنی روایت دیگری بود، وقیله فرابه روایتش هم خود روایت بود. یه دست روایت میگه در مرتبه سوم، یه دست روایت میگه در مرتبه چهارم. انصافا احتیاط ایجاب میکند مرتبه چهارم چون قتله. اما در قذف ما روایت خاصی نداریم. اطلاق روایت یونس عن زوریس که میگوید، حالا زوریس از هر که بود، میگه که اصحاب الکبائر قتلوا فی الثالثه، و تنها نه تنها در قذف، در سایر کبائر، در سایر اطلاقش، اطلاقش میگه قتلوا فی الثالثه. دلیل لطف نمی کنید آخه چرا تخصیص بدانیم؟ امام فرمودن قتل فی الثالثه، من بگم نه بمونن یه دفعه دیگه هم قذف اگر کرد اون وقت یقتل. خب اگر امام من رو احضار کرد گفت چرا خلافت من کردی، بگم چی؟ بگم احتیاطه. میگه احتیاط یعنی مخالفت با من کردن احتیاطه. من برام بهت میگم قتل فی الثالثه چون اصحاب کبائره. در زنا خصوصا جدا گفتم در رابعه، در سرقت جدا گفتم در خامسه، اما در سایر کبائر که نگفتم. قصه هم یکی از کبائر قتل فس از این اطلاق چرا بگذاریم؟ دلیل حق با صاحب جواهره که لولا صحیحه اولاست، ولی با وجود صحیحه اولویت نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد.